بسم الله الرحمن الرحیم. نظم سنای بحث این شد که تا کنون دو فصل مطرح شد. فصل اول نقل ادله عرفان نظری بر وحدت وجود بود و نقد این ادله. تقریبا 6 دلیل، خواه در شرح مقدمه فصوص، خواه در رساله نقد و نقود مرحوم سید حیدر و خواه در متن و شرح تمهید، 6 دلیل از ادله معروف عرفان نظری برای اثبات وحدت شخصی وجود اقامه شد که همه این ادله قابل نقد بود و ابطال شد. و در کتاب تمهید مهمترین نظری که داشتن این بود که این حدسی است، یعنی عارف زکی وحدت شخصی وجود را حدس میزند، الموجود بما انه موجود را با حدس اثبات میکند، وجوبش را با برهان اثبات میکند. چون اولین مسئله عرفان این بود که الموجود بما انه موجود لا یقبل العدم لذاته و کل ما لا یقبل العدم لذاته فهو واجب، نتیجه این که الموجود بما انه موجود واجب. اما این الموجود کجا اثبات شد؟ اون را با حدس اثبات کردن. و حدس هم مثل فکر نظری است و نه بدیهی، لذا اون تفاوتی که در بین کلمات مرحوم خواجه و دیگران هست وقتی مقدمات برهان را میشمارن، حدسیات را به حساب نمی آورن، برای اینکه حدسیات مثل فکریات نظری است و نه بدیهی. وقتی مقدمات برهان رو میشمارن، اگر اولیات است، بدیهیات است، تجربیات است، متواترات است و مانند آن، گاهی حدسیات را میشمارن و گاهی حدسیات ذکر نمی کنن. سر این که حدسی مثل فکری نظری است، مطلب نظری را انسان یا با فکر میفهمد یا با حدس میفهمد. اگر با مجموع دو حرکت فهمید می شود فکری، و اگر با یک حرکت فهمید می شود حدس. حدسیات مثل فکریات نظری است و نه بدیهی، پس او هم برهان می خواهد. و اگر به تعبیر صاحب تمهید احراز اصل وجود اون الموجود المطلق به حدس است، خب اگر کسی این حدس رو نزد باید برای او برهان اقامه شد. بنابراین اون ادله‌ای که در عرفان نظری برای اثبات الموجود المطلق مطرح است، اون ادله قابل نقد است، زیرا اونها اصل موجود مطلق را مفروغ عن گرفتن و درباره وجوب او بحث کردن، گفتن الحقیقت الوجوده من حیث هی حقیقت الوجود واجبتون. چرا؟ چون این حقیقت لا تقبل العدم و کل ما لا یقبل العدم لذاته فهو واجب لذاته، فحقیقت الوجود من حیث حقیقت الوجود واجبت لذاته. و اما حقیقت الوجود را از کجا اثبات بکنن، حقیقت من حیث هی اون لا به شرط مقسمی را، این را با حدس خواستن اثبات بکنن. این محصول فصل اول که گذشت. فصل دوم این بود که آیا در حکمت متعالیه راهی هست که بتوان سخن وحدت شخصی عارف را حل کرد یا نه، یعنی اگر در عرفان نظری ادله‌ای برای این مسئله نیست، آیا در حکمت عملی، در حکمت متعالی ادله‌ای هست برای اثبات ضرورت وجود یا نه. تقریبا در حدود 19 تقریر برای برهان صدیقین مرحوم آشتیانی رضوان الله ذکر کرده است، خواه بر حکمت اساس حکمت مشا، خواه بر اساس حکمت اشراق، خواه بر اساس حکمت متعالیه، اون هم در حکمت متعالیه، خواه بر اساس نظرات مرحوم صدر متعلهین، خواه بر اساس نظرات حکمای بعد از مرحوم صدر متعلهین، که همه این 19 تقریب قاصر بود که بتواند الموجود المطلق بما انه موجود مطلق را اثبات کند و ضرورت او را تبیین کند. در بیانات مرحوم صدر متعلهین این چنین هست که اگر اصل واقعیت پذیرفته شد و اصل اسارت وجود پذیرفته شد و اصل تشکیک وجود پذیرفته شد و اصل علیت پذیرفته شد، اونگاه میتوان ثابت کرد به این که اون حقیقت وجود قبل از تنزلش در مراتب نازل به وسطا واجب است و مراتب نازل به وسطا به او متکیان. این بر چند اصل از اصول حکمت متعالی متوقف است، یعنی اصل اصالت وجود، اصل تشکیک وجود، اصل علیت و مانند. اگر از اصل علیت هم صرف نظر بکنیم، لااقل مبتنی است بر اصل اصالت وجود و بر اصل تشکیک وجود. اگر اثبات واجب تعالی، اثبات وجود و اون حقیقت مطلق مبنی است بر تشکیک، گذشته از اینکه از نظر نظم سنائی جزء چندمین مسئله از مسائل فلسفی است و این خیلی مهم نیست که حالا انسان یا اولی مسئله باشد یا سومی یا چهارمی مسئله، این مهم نیست، بلکه مطلب دیگر مهم است و اون این است که اگر اثبات وجود واجب و تقریر برهان صدیقین مبتنی بر اون اصول شد، به مقدار اون اصول بازده دارد. یکی از مهمترین اصولی که مرحوم صدر متعلهین برهان صدیقین خود را بر اون مبتنی می داند مسئله تشکیک است. مسئله تشکیک به کثرت بها می دهد، به غیر خدا وجود را اسناد می دهد، اسناد الی ماهوله، میگوید حقیقت وجود ذات مراتب است، یک مرتبهش واجب، یک مرتبهش فقیر و ممکن، یک مرتبهش غنی، یک مرتبهش فقیر، یک مرتبهش مستقل، یک مرتبهش رابط. اسناد مفهوم موجود به مراتب نازله و وسطا اسناد الی ما هو الله است، اون طوری که اسنادش به مرتبه عالی اسناد الی ما هو الله است. مثل آن است که انسان به بحر هم بگوید آب و به جدول‌های کوچک هم بگوید آب، بالاخره آب هست. به نم بگوید آب، به یم بگوید آب، بالاخره آب هست. اسناد آب به هر دو اسناد لا ماحوله هست. اگر بر اساس تشکیک او خواست، ایشون خواستن بهره برداری کنن، چون بر اساس تشکیک کثرت حقیقی است و نه مجازی، اسناد وجود به غیر خدا اسناد الی ما هو الله است نه الی غیر ما هو الله، قهرن محصول برهان صدیقیشون هم عبارت از آن است که اون اعلى المراتب واجب است، یعنی اون وجود به شرط لا واجب است نه وجود لا به شرط. لذا در بسیاری از نوشتار های مرحوم صدر متعلهین مقام احدیت را مقام ذات می دانند، یعنی حقیقت وجود به شرط لای از غیر می شود واجب و به شرط الاطلاق می شود فیض منبسط و به شرط قیود خاصه می شود فیض خاص مثل عرض و سما و امثال ذلک. اگر کسی بر اساس تشکیک برهان صدیقین را تقریب می کند، چاره ندارد مگر اینکه به کثرت بها بدهد، غیر خدا را موجود بداند، اسناد هستی به ما سوى الله را اسناد الی ما هو الله بپندارد. قهرن اعلى المراتب می شود واجب، مراتب وسطا و نازلی می شود ممکن. و اگر در بحث های فلسفی این حکیم از حقیقت وجود به ماهی حقیقت وجود سخن به میان می آید، اون حقیقت وجود به ماهی حقیقت وجود را می گوید این حقیقت مشککت ذات و مراتب، اعلى المراتب این حقیقت مشککه واجب است، مراتب وسطا و نازلی این حقیقت مشککه ممکن است. یعنی وقتی که می گوید ان الوجود حقیقت مشککت ذات و مراتب، موضوع این مسئله اون حقیقت لا به شرط است. وقتی که میگوید ان الوجود حقیقت ذات و مراتب، این که میگوید الفهلویون الوجودو اندهم حقیقتون ذات و مراتب تعام غیرن و فقرن تختلف کن نور حیث ما تقوا و ضعیف، اون حقیقت لابشرت رو میگوید. اگر حقیقت لابشرت حقیقت تشکیکی است و در حقیقت تشکیکی همونطور که وحدت حقیقی است کثرت حقیقی است، قهرن مراتبی است. اگر مراتب هست اعلى المراتب می شود واجب. اگر چیزی اعلى المراتب شد ردیف دارد، در مقابل چیزهای دیگر هستند ولو فقیر ولو رابط، و اسناد اون موجود به همه این مراتب وسطا و نازل اسناد لا ماحوله است. او هرگز نمی تواند بگوید غیر خدا صور مرآتیان. اگر احیانا تعبیری کرده است، تعبیرش تعبیر ذوقی است و نه تعبیر فنی و برهانی، زیرا مبنای او آن است کثرت حقیقی است گرچه وحدت حقیقی است. مبنای او آن است که اسناد وجود به ما سوی الله حقیقت است، چون که اسناد وجود به الله حقیقت است. مبنای او آن است که سرآغاز خداست، بقیه غیر خدا و فیض خدا. معنای سلسله آن است، معنای حقیقت ذات مراتب آن است که وقتی این سلسله را طی می‌کنیم سرآغاز خداست و بقیه خلق الله است. این هرگز نمی‌تواند بگوید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. او هرگز نمی‌تواند بگوید اسناد هستی به غیر خدا اسناد الی غیر ما هو الله است. بنابراین اگر گفته شد که در حکمت متعالیه بر اساس نظر مرحوم صدر متعلهین برهان صدیقین اولین مسئله از مسائل فلسفی نیست، ولی بر اساس تقریر به سیدن استاد رضوان لالی اولین مسئله فلسفه را برهان صدیقین میتواند تشکیل بدهد، سخن از ترتیب عددی نیست که حالا برفرض برهان صدیقین که صدر متعلهین ترتیب داد اولی مسئله نبود سومی مسئله شد. نه، اگر سومی مسئله شد بار اون سومی مسئله را باید حمل کند، باید غرامت اون اصول را بپردازد. اگر کسی با عصای تشکیک برهان صدیقین را طی کرد، باید همواره با عصای تشکیک حرکت کند. او نمیتواند بگوید اسناد هستی به ما سوی الله مجاز است. او همواره باید بگوید اسناد هستی به الله حقیقت است، اسناد هستی به ما هستی به ما سوی الله حقیقت است، منتها یکی رقیقت است دیگری حقیقت، یکی ضعیف است دیگری قوی و مانند آن. لذا مرحوم آخوند در بسیاری از نوشته ها می فرماند به این که مقام ذات مقام احدیت است، از هویت به احدیت یاد می کند، در حالی که عارف از این مقام فاصله گرفته است. میگوید احدیت مثل واحدیت تعین ذات اقدس اله است. اونجا که عارف رفته است برهان صدیقین راه ندارد، این با کدام نردبان را طی کند؟ لذا میفرماد به اینکه حقیقت وجود را وقتی به شرط لا اخذ کردید میشود احدیت و مقام ذات، وقتی به شرط شی اخذ کردید میشود فیوضات خاصه، وقتی به شرط الاطلاق اخذ کردید میشه همون نفس رحمانی به فیض منبسط. اما لا به شرط که مقسمه است چی؟ اون کیست؟ اون را راهی ندارد که اون راه را اثبات کند. اگر کسی فتوا داد گفت حقیقت الوجود من حیث هی حقیقت مشککت ذات و مراتب، او نمیتواند بگوید حقیقت الوجود من حیث هی حقیقت الوجود که لا به شرط مقسمی است واجب است. ولی اگر کسی قبل از اینکه زیر بار مسئولیت تشکیک برود و بحث تشکیک را طرح بکند و او را زیر بنا قرار بدهد، بگوید اصل واقعیت به عنوان ضرورت ازلی حق است. او نه به شرط شی میگوید، نه به شرط لا میگوید، نه به شرط الاطلاق میگوید، بلکه لا به شرط مقسمی میگوید. و این لا به شرط مقسمی میشود زیربنا و اگر حقیقت الواقعیت الواقعیت من حیث هیه حقتون به ضرورت الازلیه، با این مبنا وقتی که انسان وارد مسائل بعدی می شود می بیند دیگران هرچه هستند سور مرآتیگن، جا برای تشکیک نیست. این راه را مرحوم آخوند طی کرده است البته، اما نه در بحث های فلسفیشون. نکته دیگری که در فصل دوم مطرح شده بود باید مطرح بشود این است که با براهینی معروف حکمت متعالیه هویت حق مطرح نیست، تعین از تعینات واجب مطرح است. همونطوری که با برهان حدوث اهل کلام هویت حق ثابت نمی شود بلکه قدیم ثابت می شود، از اون جهت که عالم حادث است و حادث محتاج به مبدا قدیم است، پس عالم محتاج به مبدا قدیم است و قدیم تعینی از تعینات حق است و اسمی از اسمای حسنای حق است. این اسم حسن ثابت می شود نه تعین هویت. و همچنین که برهان نظم، کسی اگر خواست از راه برهان نظم خدای سبحان را ثابت کند، او ناظم حکیم را اثبات می کند نه هویت مطلقه را، که ناظم حکیم تعینی از تعینات اون هویت است، اسمی از اسمای حسنای اون هویت است نه خود اون هویت. چون که برهان حرکت محرک ثابت می کند و نه هویت. چون که برهان امکان و وجوب واجب ثابت می کند و نه هویت، که واجب اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان است. چه اینکه برهان فقر و غنای امکان فقری صدر المتعالی رضوان الله غنی ثابت می کند، که غنی تعین از تعینات حق است. یا برهان رابط و مستقل اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان ثابت می کند، که به عنوان مستقل از تعینات ذات اقدس اله است. همه اینها مادون هویت مطلقه اند، هیچ کدام از اینها بردشون به هویت مطلقه نیست. قهرن نمیتوانن حرف عارف را ترجمه کنن، هرگز نمیتوانن بگوین عرفان و برهان هماهنگن، برای اینکه او از اول به بی تعین سر در آورد و اینها سر از تعین در آوردن، او سر از لابشرط در آورد، اینها سر از بشرطلا در آوردن. اینها نمیتوانن ترجمان حرف عارف باشن. اما بیان سیدنا استاد رضوان الله هم مستقیما سخن از اون واقعیت حق است، سخن از اسمی از اسمای حسنا نیست، سخن از محرک یا سخن از قدیم یا سخن از حکیم یا سخن از ناظم یا سخن از واجب یا سخن از غنی یا سخن از مستقل نیست که محصول براهین حکمت متعالی یا دیگر براهین خواهد بود. بنابراین این خصیصه را میتواند برهان صدیقینی که سیدنا استاد رضوان الله به عنوان اولی مسئله از مسائل فلسفه الهی مطرح میکنند داشته باشد. این میتواند سخنگوی خوبی برای عرفان نظری باشد. مسئله بعدی که باید در فصل سوم آغاز بشود این است که مرحوم صدرالمتعالین نظرات فراوانی در حکمت متعالی دارد، یعنی در بسیاری از مسائل همانند دیگر حکما سخن گفت. فرمود همونطوری که دیگر حکما در تلیعه بحث حرفی میزنند که جمهور مردم بفهمند و در پایان بحث نظرات خاصی خود را ذکر میکنند، من هم در آغاز بحث با مشهور بین حکما همون رفتاری رو دارم که اونها با جمهور مردم رفتار دارن، طرزی مسائل رو عنوان میکنم که حکمای عادی بفهمن، در آخر نظرات خاص خودم رو ذکر میکنم. اینو در جلد اول در بحث ضرورت امکان امتناع و امثال ذلک دارم. در بسیاری از مباحث نوآوری هایی دارن، در باب ضرورت و امکان امتناع نوآوریش اون امکان فقری است، در باب حرکت نوآوریش حرکت جوهری است، در باب علم نوآوریش اتحاد عاقل و معقول است، در نوع مسائل نوآوری های عمیق دارد. اما در همه این مسائل عمیق میگوید من این مطلبی را که ابداع کردم این بحث را تکمیل کردم، نمیگوید فلسفه را تکمیل کردم. ولی وقتی در مقام علت و معلول مسئله علیت را به تشعون برمیگرداند، او را ترقیقش میکند و وحدت شخصی وجود را اثبات میکند و حرف عرفان نظری را تبیین میکند، میگوید با این بیان من فلسفه را تکمیل کردم. اونگاه پیداست که فلسفه کجا خواهد رفت. اونجاست که فلسفه متکامل با عرفان همراه است، وگرنه حرکت جوهری جسمانیت حدوث و روحانیت البقا بودن، مسئله امکان فقری، مسئله اتحاد عقل و معقول، اینا کم مسئله نیست. اما درباره هیچ کدام از اینا نفهمید من فلسفه را تکمیل کردم. فلسفه با این تتمیم شده است. علم و نفسی که حکمای مشا داشتن، حکمای اشراق داشتن، با علم و نفسی که مرحوم صدر متعلیین دارد فاصله های فراوانی است. مسئله جسمانیت حدوث بودن و روحانیت البقا بودن و در برابر همه مکاتب حکمت مشا و اشراق ایستادن و روایات را توجیه کردن یک کار کمی نیست، ولی این در علم و نفس یک نوع آوری است. نفر بود من فلسفه را تکمیل کردم، با اینکه یک تغییر بنیادی در علم و نفس دادن. یه وقتی به سیدر استاد رضوان لاله عرض کردم شما هر چه نوشتید در غیر علم و نفس بود، حاشیه اسفارتون این است، بدایت الحکمتون اون است، نهایت الحکمتون این است، در علم و نفس چیزی ننوشتید، تر اون ما چیزی نداریم بنویسیم، لذا بدایشون ناقص است، نهایشون ناقص است، طریقاتشون اسفار ناقص است. خود ما حرفی در این زمینه نداریم بنویسیم. مرحوم آخون چیزی نگذاشت. بالاخره علم و نفس نویسی چیزی انسان داشته باشد عرضه کند کار آسانی نیست. در دیگر مباحث بالاخره پایاپای مرحوم آخون به عنوان یک شاگرد خوب رفتن و یه چیزی یا تقریر خوبی یا کمی یا زیادی یا نقدی داشتن، اما در علم و نفس چیزی فرمودن ما نداریم بنویسیم. اما معذرت مرحوم آخون رضوان الله در علم و نفس نفرمود من فلسفه را تکمیل کردم، ولی در باب علت و معلول وقتی سخن از وحدت شخصی وجود میرسد میفرماید من با این بیان فلسفه را تتمیم کردم. اما این چند مطلبی که عرض شد که بخش از اونها به فصل دوم برمیگردد و بخش از اونها به فصل سوم، اینه که یک نزاعی هست که آیا مقام ذات اقدس اله لا به شرط است یا به شرط لا. این در رساله مرحوم امام مرزا قمشی هست، دیگران نقدی دارند. اینها نوعاً به شرط لا می دانند مقام ذات را. عارف می گوید به شرط لا مقام احدیت است، نه هویت مطلقه. در جلد ششم اسفار صفحه 264 می فرمان به این که برای اثبات اینکه ذات اقدس اله علم بسیط اجمالی در عین کشف تفصیلی دارد، میفهمد و هذا المطلب یمکن بیانه به وجهین، احدهما من جهت کونی تعالی عقلا بسیطا و یه طریقت و قدماء الحکما و ثانیهما و هو منهج صوفی المحققین من جهت اتصافی به مدلولات الاسماء و صفات فی مرتبت ذاته، که خدای سبحان در مرتبه ذات به مدلولات اسماء و صفات متصف است. اینجا سیدنا استاد رضوان الله علیه می فرمان به این که در همون تعلیقه صفحه 264 جلد 6 اسفار می‌فرماد به این که هازا مبنی علی ما وجه بهی کلام هم فی توحید بالوحدت تشکیکیه. این که ایشون می‌فرمایند بنابر منهج صوفیه ذات اقدس اله در مقام ذاتش به مدلولات اسماء و صفات متصف است، این برای آن است که حرف عارف را به حرف حکیم نزدیک کرده است و بر اساس وحدت تشکیکی حرف عارف را تفسیر می‌کند، در حالی که عارف این چنین نمیگوید. هازا مبنی علی ما وجه به کلام هم فی توجیه فی توحید بالوحدت تشکیکیه و کون مقام الاحدیه و به اعلی مراتب الوجود الذی حده ان لا حد له هو مقام الذات. این مبنی بر آن است که ایشون مقام احدیت رو مقام ذات میداند. مقام احدیت حدی دارد که لاحدی است، لاحدی حد اوست، ولی هویت مطلقه این حد رم ندارد. و سایر المراتب مراتب من الوجود حقیقتن، یعنی مرحوم آخوند میپندارد که عرفا میخواهند بگویند به این که مقام ذات همون مقام احدیت است و سایر مراتب حقیقتا وجود دارند و اسناد وجود بونها اسناد الا ماه و الله هست، منتها وجود ضعیف. ولی و اما ماه و ظاهر و کلامهم من قصر حقیقت الوجود فیه تعالی و کونهی و کود وجود غیرهی مجازیان فرزات اصلاق الوجود و ما یفرزو هناک من التعینات الکلیه و هی الاسماء و الصفات و الجزئیه و هی الحدود و الماهیات و الامکانیه فهی جمیعا دون الذات و من التعین العلمی حتی علم الذات به ذات. علم ذات به ذات ما دون ذات است. اون هویت مطلقه راهی برای تعین از تعینات باز نمی گذارد. عارف می گوید هویت مطلقه لا بشرط است و مقام ذات اونجاست که حتی نمی شود از او به مقام و ذات یاد کرد. و مرحوم آخون بران است که مقام ذات هم مقام احدیت است و دیگر موجودات سهمی از هستی دارند منتها ضعیف. همین معنا را در جلد ششم صفحه 284 هم بیان کردند که اونجا هم از سخنان مرحوم آخون استفاده می شود که مقام ذات همون مقام احدیت است. فرمودن به این که ذات اقدس اله همه این تعینات را فانی می کند و ذات و هویتون شخصیتون صرفتون لا خبر انها و یقال لها مرتبت الاحدیه، در حالی که در عرفان نظری مرتبه احدیت تعینی از تعینات است. و همین تقسیم در حاشیه شرح منظومه مرحوم سبزواری هست، صفحه 90، چون بعضی از مطالب حاشیه شرح منظومه از خود متن اقوا و امتن است، یعنی حاشیه‌ای که خود مرحوم حاجی بر منظومه دارن متن را شرح کردن. در طی این 20 سالی که مشغول تألیف منظومه بودن، نظراتی که براشون پیش می آمد در اون تعلیقه می نوشتن. بعضی از حواشی شرح منظومه از مطلب خود متن و شرح اقوا و امتن است. در صفحه 90 وقتی اعتبارات ماهیت رو بیان میکنن که ماهیت لا بشرط است و بشرط لاست و بشرط شی، در اونجا میفرمان به این که این مراتب سگانه در خود وجود هم هست. اگر به شرط لا اخذ شد احدیت است، به شرط شی اخذ شد فیض مقید است و به شرط اطلاق اخذ شده است فیض منبسط است. اینها راهی که بگوین اون لا به شرط، اون لا به شرط مقسمی واجب است طی نکرد. یک لا به شرط قسمی دارند که اون فیض منبسط است، یک به شرط لا دارند که مقام احدیت است، یک به شرط شی دارند که فیض خاص است. اما خود اون لا به شرط را نمی توانند بگویند واجب است. ولی مرازی می فرمایید در فصوص تو همون فصل اول از صفحه 5 تا صفحه 10 این سخن هست و صفحه 10 تازه از احدیت شروع می کنند. فصل اول این است که وجود من حیث و وجود که مقید به هیچ قید نیست واجب است. اونگاه در صفحه 11 به عنوان اشارتون الى بعض المراتب الکلیه، بعض المراتب الکلیه، اونجا وقتی مراتب رایش میشمارن، اولی مرتبش به احدیت است، بعد احدیت است و امثال ذلک. میفرمان و اصطلاحات طائفه منها این است که حقیقت الوجود اذا اخذت به شرط ان لا یکون معها شی ف فهیل مسمات و اندلغم بالمرتبت الاهدیت المستهلکت جمیع الاسماع و صفات فیها بیوسما جمع الجمع. بعد همینطور بعد از اهدیت واحدیت است که یوسما مرتبت الجمع، تا همه اصطلاحات دیگر یکی پس از دیگری در این اشارتون آمده است. ولی در اون فصل اول سخن از هویت لابشرت است، اون لابشرت مقسمی است. با این تفاوت نمی شود گفت به این که عرفان با حکمت متعالیه هماهنگ است. و اما مطلبی که اخیراً عرض شد، اون رو مرحوم آخون رضوان لاله در جلد دوم اسفار از فصل 25 که شروع میکنن، این 12 فصل آخر بحث علت و معلول، به عنوان فی تتمت الکلام فی العلت و المعلول و اظهار شیء من الخبایا فی هذا المقام، وقتی وارد مسئله میشوند در صفحه 292 این چنین میفرمایند، میفرمایند پیمودن این را خدا او را نصیب من کرده و جعله قسطی من العلم به فیض فضله و جوده، فحاولت به اکمال الفلسفه و تتمیم الحکمه. فلسفه را با وحدت شخصی تکمیل کرده، نه اینکه بحث علت و معلولیت را تکمیل کرده. وقتی امکان ماهوی را به امکان فقری تبدیل میکنن، اون بحث را تکمیل میکنن. وقتی حرکت جوهری را تبیین میکنن، بحث حرکت را تتمیم میکنن. وقتی اتحاد عقل و معقول را تتمیم میکنن، بحث علم را حل میکنن. وقتی با حمل شایع و حمل اولی مشکلات وجود ذهنی حل میکنن، وجود ذهنی را تتمیم میکنن. وقتی جسمانات حدوث و روحانات البقا بودن نفس را تبیین میکنن، مسئله نفس را حل میکنن. اما در هیچ کدام نفهمد من فلسفه را تکمیل کردم. اما در اینجا که مسئله علیت را به تشعان برمیگردنن، میفرمان من با این کار فلسفه را تکمیل کردم و حکمت را تصمیم نمودم. و حیث این هازل اصله دقیقون غامزون سعب المسلک اسیر النیل تحقیق بالغون رفیع السمک بعید الغور زهلت عنه جمهور الحکما و زلت به زهول عنه اقدام و کثیر من المحصلین فضلا عن الاتباع و المقلدین. محصلین همون علمای استدلال رو میگن، مثل ابن سینا، بهمنیار، خواجه نصیر، اینا رو میگن. دیگر حکما که وارثان حکمت مشاهن، اونا اتباع المحصلین هن. فزدن عن الاتباع و المقلدین لهم و سایر نمهم. فکما وفقنی الله تعالی به فضله و رحمته اطلاع علی الهلاک سرمدی و البسلان الازلی للماهیات الامکانیه و الاعیان الجوازیه فکذالک هدان ربی بالبرهان النیر العرشی الی صراط المستقیم من کون الموجود و الوجود منحصرن فی حقیقتن واحدتن شخصیتن لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه ولا ثانی له فی العین و لیس فی دار الوجود غیره دیار و کل ما یتراعا فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هی فی الحقیقت این ذاتهی کما سره بهی لسان و بعض العرفا به قولهی فالمغول علیه سوالله او غیره اول مسمى بالعالم هو به نسبت الیه تعالی کزلل شخص. سخن از وحدت شخصی که مطرح است، میفرماد فلسفه با این تکمیل میشود. میفرماد همونطوری که ادهی بران بودن که ماهیات اصیل است و برای من روشن شد به این که ماهیات سهمی از هستی ندارن، بعدن برای ما روشن شد که وجودات هم سهمی از هستی ندارن. تا کنون اگر به این فکر بودیم، با اصالت الماهویات درگیر بودیم، میگفتیم ماهیت سهمی از هستی ندارد، وجود اشیاست که سهمی از هستی دارد، الان با اصالت الوجودی ها درگیریم، میگویم اینها که شما میبینید تو آینه است، سهمی از هستی نداره. تا کنون اگر با دیگران بحث میکردیم که شجر سهمی از هستی ندارد، وجود شجر است که سهمی از اصالت دارد، اکنون با دیگران درگیریم که وجود شجر هم مثل خود شجر سهمی از حسی ندارد. این هم میشود مرآت، این هم صور مرآتی است، زیرا اگر او لابشرت است، اگر او نامحدود است و در کنار نامحدود جا برای غیر نمیماند، فرض ندارد که انسان اون هویت ذاتیه را نامحدود محض بداند، حتی محدود به انه لا محدود نداند، حدی برای او قائل نباشد ولو حد عدمی. اونگاه در برابر او یه سلسله وجوداتی را هم اصیل بپندارد و اسناد موجود به اون وجودات اسناد الی ماه و له باشد، منتها اینها فقیر باشند خدا غنی، اینها رابط باشند خدا مستقل، اینها ضعیف باشند خدا قوی. این چنین نیست، یعنی اصلا فرض صحیح ندارد. اونگاه یک ذات هست و سراسر میشه آینه که اسما و صفات اون آینه را نشون میده، اون ذات نشون میده. یه وقت انسان که جلوتر میرود این آینه میشکند، میفهمد دیگری بود. لذا سیدن استاد میفرمود به این که اون تعبیراتی که درباره کوه قرآن کریم فرموده است، همه اون تعبیرات را تا حدود انسان میتواند بفهمد، یعنی میتواند بفهمد به این که یسالونه که عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیها عوجا ولا امتا، این را انسان میتواند بفهمد. یا یوم یکون الجبال کالعهن المنفوش، این را میتواند بفهمد. یا جبال کثیب مهیل میشود، این را میتواند بفهمد. اما فسیرت الجبال فکانت سرابا، این را نمیشه فهمید. کوه میرود 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 سراب میشود. این سراب شدن مخصوص کوه که نیست. کوه متلاشی می شود، سست می شود، نرم می شود، کوبیده می شود، در راه هموار می شود، اینا قابل فهم است. اما کوه سراب می شود یعنی چی؟ فکانت سرابا، یعنی معلوم شه سراب بود، انسان به دنبال کوه حرکت می کرد. اونگاه روشن می شود به این که اثر در جای دیگر بود و انسان به دنبال کوه و در و دشت می رفت. حالا این 12 فصل به خواست خدا خوب بود مطرح بشود که چگونه علیت به تشعون برمی گردد و چگونه امکان فقری هم راه گشان نیست، چگونه مسئله رابط و مستقل هم راه گشان نیست، چگونه مسئله فقر و غنا هم راه گشان نیست، و چگونه وحدت شخصی مکمل حکمت است و متمم حکمت است و حکمت چرا با او معارض نخواهد بود، به وسیله او مستکمل می شود. این کدام حکمت است که با عرفان مستکمل می شود و نه معاند، و چگونه انسان همه مسائل تشکیکی را طی می کند. فسیرت التشکیک فسار سرابا، به این صورت در می آید. همه این مسائل فسار سرابا در آمد است. اگر سخن از وحدت شخصی است، دیگر جا برای تشکیک نیست. چگونه انسان تشکیک را حفظ می کند؟ با حفظ کثرت، و اینکه کثرت حقیقی است، معزال قالب وحدت شخصی می شود. این فرض ندارد. اونگاه فسارت الفلسفتو سرابا، معزال می فهمد من فلسفه را تکمیل کردم. اون کدام فلسفه است که با این تکمیل می شود؟ معلوم می شود حکمت متعالیه نردبان این خواهد بود، نه در برابر این. حالا این هم راضی فهمید. الحمدلله رب العالمین.